حکومت رئیس علی در برابر نفوذ انگلیس، نمایندگان بریتانیای کبیر را وامی دارد تا از طریق نفوذی‌های داخلی خود در بوشهر پیشنهاد وسوسه کننده 40,000 پوندی به رئیس علی بدهند تا از حملات خود دست برداشته و سکوت اختیار کند. اما رئیس علی این گونه پاسخ می‌دهد: چگونه می‌توانم بی‌طرفی اختیار کنم در حالی که استقلال ایران در معرض خطر جدی قرار گرفته؟ انگلیسی ها که حیثیت نظامی خود را در معرض تهدید می دیدند و از تطمیع رئیس علی ناامید شده بودند، به تهدید نظامی روی آورده و در پیامی اعلام کردند: اگر بر ضد دولت انگلیس قیام کنید، خانه هایتان را ویران و نخل هایتان را قطع خواهیم کرد. رئیس علی در برابر زیاده خواهی استعمارگران پاسخی کوبنده به آنها می دهد: خانه ما کوه است و انهدام و تخریب آنها خارج از حیطه قدرت امپراتوری بریتانیای کبیر است. در صورتی که آن دولت اقدام به جنگ نماید، تا آخرین حد امکان مقاومت خواهم کرد. دوازده شهریور 1294، حومه بوشهر. وقتی که شیوه های تطمیع، تهدید و برخورد نظامی برای از پای درآوردن رئیس علی و شکستن مقاومت مردم جواب نمی دهد، انگلیسی ها روش خود را تغییر داده و به تکنیک همیشگی خود تفرق اندازی و نفوذ روی می آورند. مستر هربرت چیک، دستیار سرکنسولگری انگلیس در بوشهر، یکی از مزدوران داخلی به نام غلام حسین را تطمیع و ترغیب به قتل رئیس علی می کند. غلام حسین رئیس علی را که برای شبیخون به نیروهای انگلیسی به روستای تنگک سفر از توابع بوشهر رفته بود، از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار داده و سرانجام دلاوری که هیچگاه در رویاروی مستقیم نظامی با انگلیس ها شکست نخورده بود، در منطقه خود و به دست وطن فروشان داخلی به شهادت می‌رسد. دو سال پس از شهادت رئیس علی دلواری در سال 1295 و در پی ضعف دولت مرکزی ایران در دفاع از کشور، یک فاجعه بزرگ در ایران رخ داد و به دلیل خرید گندم ایران توسط قشون انگلستان، قحطی بی سابقه ای روی داد و بیش از 8 میلیون نفر از جمعیت 20 میلیونی ایران جان سپردند.
بله، امروز در برنامه زنده سرزمین من داریم در مورد یکی از بزرگ مردان این مرز و بوم، رئیس علی دلواری، با شما صحبت میکنیم که سال روز شهادتش هم هست. نکته هم که شما اشاره کردین آقای مومنی، که واقعا چطور میشه این شخصیت های بزرگ تاریخی و ملیمون رو به نسل جوان بشناسونیم، بسیار موضوع مهمیه. اشاره هم کردید به ساخت فیلم و سریال، حالا شاید یه مقدار کمکاری هم شده در این زمینه.
می طلبید که بیش از، یعنی ما به یک اثر نباید اکتفا بکنیم، مثلا واقعا در حوزه داستان نویسی، رمان نویسی، شعر هست آثاری کمابیش تولید شده، اما جریان سازی به هر حال نشده. برای جریان سازی باید تعداد بیشتری تولید بشه، تبدیل به یک گفتمان بشه.
حالا درباره چگونگی معرفی رئیس علی دلواری به نسل جوان می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای ساجدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر و همینطور کارشناس سیاسی. سلام بر شما
آقای ساجدی. سلام به شما.
من هم سلام عرض میکنم، عرض ادب و احترام خدمت مجریان محترم و شنوندگان ارجمند. در خدمت شما.
سلامت باشید آقای ساجدی. شما خودتون اهل قلم هستید و نویسنده کتاب هستید. از منظر در واقع این که چگونه باید یک محتوا رو به دست مخاطب رسوند، به هر حال صاحب نظر هستید. ما چگونه باید رئیس علی رو بعد از حالا یک سریالی که در دهه 60 ساخته شد به ما بچهای دهه 60 معرفی شد، بعد از اون احساس میکنم که چندان کار قوی برای این حوزه انجام نشد، ما چگونه باید رئیس علی رو به جوانها بیشتر معرفی بکنیم؟
خدمتتون عرض کنم که ما اصلا خیلی کم کاری کردیم در این زمینه. کسی هم نمیشناسه مرحوم سید علی دلواری، رئیس علی دلواری رو. من اگر معتقدم، اگر میخوام اینو مقایسش کنی، فقط ممکنه با افرادی مثل امیرکبیر به عنوان قهرمان مبارزه با استعمار یاد کنیم. نسل امروز ما هیچ نقصی از این فرد بزرگ نداره که چگونه در برابر استعمار ایستاد. سید علی دلواری آنقدر شجاعانه جنگید که خود انگلیس ها معتقد بودن از روبرو نمیشه با این آدم جنگید. یکی از مزدوران داخلیش از پشت سر به این آدم تیراندازی میکنه و این رو به شهادت میرسه. این شخصیت فردی سیدنگی دلباره. ما این شخصیت رو از سه منظر میتونیم مورد تحلیل قرار بدیم که کمتر روش مثلا کار شد. ما فقط اینو شنیدیم که در برابر هجوم انگلیسی‌ها ایستاد و شهید شد. ببینید ویژگی شخصیت دلباره سه ویژگی بسیار مهم داره. اولا اینکه از قهرمانان مشروطه خواه بود که در جنوب کشور در بوشهر علیه استعمار انگلیس جنگید و با اون مدارج که جناب عالی اشاره کردی به شهادت رسید. فردی به نام سیدعلی دلباره یکی از افراد بسیار ملی و وطن پرست کشور دوست خودش بود. از آثاری که ازش باقی مانده در خانه خودش به این مسئله اشاره میکنه که این فرد چقدر وطن رو دوست داشته. یکی از طرفداران سفت و سخت سید جمال الدین اسدالله بود، کسانی که برای هویت این کشور قیام میکردن و بنابراین حکومت مرکزی ایران به دلیل ضعف و نفرتی که داشت نمیخواست این مسئله از قیام کنه و بعدش هم نمیومد که این فرد از میان راه بره. دومین ویژگی که مرحوم سر رئیس علی دلباره داشت بحث خانواده دوستی ایران بود. شما میدونید که در تمام مبارزاتش علیه انگلیس ها زن و بچه‌ش هم باهاش بودن. میگفت من به تبعیت از امام حسین در صحرای کربلا خانواده‌ش هم باهاش بودن، من به خانواده خودم آوردم و همین یک مستمسکی بود برای اینکه مبارزه کنم باهاش. ببینید یک فرد خانواده دوست ملی وطن پرست در ورطه کشور برای مبارزه با استعمار چه نکاتی رو در رعایت میکنه. نکته سوم، یک فردی کاملا مذهبی بود مرحوم رئیس علی دلباره. علاوه بر هویت ملی و خانوادگیش فردی بسیار مذهبی بود. جالب بدونید که در دانشگاه برمنگام انگلستان یک دانشگاه وجود داره در رشته علوم انسانی، خود انگلیسا رهبران قهرمانان مبارزه با خودشون رو که با اینا میجنگیدن عکسشون گذاشتن اونجا و رئیس این دانشگاه گفته این فرد اگرچه دشمن ماست ولی من تمام قد در برابر این فرد ادای احترام میکنم. ببینید دشمن ما این ادعا رو داریم و هر وقت سرنوشت رئیس علی رو مجادله میکنم یاد این مسئله میفتم که در زمان هجوم روزها به در شمال ایران که ایران اشغال میکردن قوای تزاری روی پل عرف یک هفته متوقف شد. بکنن یه لشکر ایرانی در برایش ایستاده، اومدن تحقیق کردن دیدن دو تا سرباز ایرانی در برای لشکر تزار ایستاده و اونا رو متوقف کرده. فرمانده تزاری از اسب پیاده میشه، درجه های خودشون بکنه میشستن رو دوش این فرد، بگه شما دو تا سرباز در برای من ایستادی، شما لایقه احترام هستی، با احترام این فرد دفع کنه. شما ببینید مدر کشور هم چه هویت هایی داریم، چه کسانی داریم ناشفته باقی میدیم. این هویت دست میتواند ما رو در قبال تاریخ پاسخگو بود.
درسته، خیلی ممنونم.
خواهش کنم رئیس علی دلباره از این مناظر میتواند مورد تحلیل قرار بگیره.
سپاسگزارم از توضیحتون آقای ساجدی.
متشکرم از شما آقای ساجدی، با شما خداحافظی میکنم. بله، از این دست بزرگان در طول تاریخ کشور بزرگ و عزیزمون ایران زمین کم نیست که فکر میکنم ذکر لب همشون این یک بیت شعر بوده که جان و تن من باد فدای وطن من، آری به فدای وطنم جان و تن من.
تک سوارانم گر شعله از هر سو ببارد باز من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم زش قدم زنم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. حق من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم.
پاینده باد ایران و ایرانی. آغاز فعالیت‌های سیاسی و مقاومت رئیس علی دلواری در برابر قوای انگلیسی با چه حادثه‌ای همراه بود؟ منتظر پیامکاتون هستیم. 30558 و شماره تلفن 220-485.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه همزمان با جنگ جهانی اول انقلاب مشروطه بود. فرشته احمدی از ارومیه.
سلام و درود، عبدالمحمد خادمی هستم. در سال 1294 که قوای انگلیسی به بوشهر حمله کردند، مصادف بود با نهضت مشروطیت ایران. عبدالمحمد خادمی، خدا حافظ.
قیام رئیس علی دلواری علیه دولت انگلیس پس از اشغال بوشهر در میانه جنگ جهانی اول در دوران مشروطه بود و ایشون هم از طلبداران مشروطه بود. عیسی محمودی نودج از بخش آسمینان جنوب استان کرمان.
سلام، خسته نباشید. تحریم تنباکو، احمد بخشی از صابه.
خب بریم به سراغ پیامک‌ها. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن که آغاز فعالیت‌های سیاسی رئیس علی دلواری در برابر استعمار انگلیس با حادثه قیام جنوب در تنگستان و بوشهر در عصر مشروطه همراه. آقای علیاری از ساوه نوشتن جنگ جهانی اول و انقلاب مشروطه. آقای کریمی نوشتند حمله انگلیس به در دلواری. آقای اخوان از آمل نوشتن که نهضت مشروطیت. خانم آقای زارع از شیراز نوشتن که آغاز مشروطیت و همینطور دوست دیگری آقای محمد پارسا تاجمیری از ایزه نوشتن که آغاز قیام برابر با جنگ جهانی اول. خیلی ممنونیم از همراهی شما دوستان شنونده. اما خدمتتون عرض بکنم، تا نزدیک دو دهه پیش اینطور تصور میشد که رئیس علی دلواری دشمن سرسخت استعمارگران و مبارز نامی ایران زمین بدون توطئه انگلیسی ها و به دلایل شخصی توسط یکی از افراد محلی به شهادت رسیده. اما انتشار ترجمه گزارشات ارسالی معاون کنسول بریتانیا در بوشهر در مرکز اسناد وزارت امور خارجه انگلیس پس از قریب 100 سال نشون داد که برخلاف تبلیغات سابق، خود اونها به طور مستقیم در به شهادت رسوندن این مبارز نقش داشتند. در همین باره آقای مومنی میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. سلام بر شما.
سلام آقای مختاری.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین
جناب مومنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمت.
سلامت باشید آقای مختاری. درباره همین مسئله که دانیال معنوی گفت کمی توضیح میدین که ماجرا از چه قرار بود، ماجرای به شهادت رسیدن رئیس علی؟
خب میدونیم که در واقع بریتانیایی ها در منطقه جنوب ایران حاکم بلا منازع بودند و قرارداد 1907 این اجازه رو به اونها میداد که در این منطقه هر اقدامی انجام بدن. و نکته جالب اینجاست که اونها حتی گمرک بوشهر رو به بهانه هایی در اختیار گرفته بودند. در اولین در واقع فعالیت و حضور رئیس علی دلباری در واقع نهضت مردم ایران من میگرده به دوره در واقع استبداد صغیر، دوره سلطنت محمد علی شاه قاجار، که رئیس علی به بوشهر میاد و بوشهر رو تصرف میکنه با در واقع تنگستانی ها و موفق میشه که گمرکات بوشهر رو از دست بریتانیایی ها بگیره. و خب در واقع این موضوع و دیگر موضوعات دیگر که خب ما در زمان جنگ جهانی اول رئیس علی دلواری رو در مقابله شدید با بریتانیایی ها می‌بینیم. و یک نکته جالبی که در مبارزات رئیس علی دلواری وجود داره، حملات پارتیزانی در واقع رئیس علی به نیروهای بریتانیا هست و اونها به نوعی عاجز شده بودند در مقابل این حملات و نهایت موفق شدند با در واقع استخدام در آوردن یکی از افراد خود رئیس علی دلواری که با او اختلاف شخصی هم داشت. و همواره خب ما میدونیم که عده‌ای از افراد همیشه توسط نیروهای خارجی از به استخدام در میان تطمیع میشن و یا از نقطه ضعف اونها استفاده میکنن، به طوری که ما همین موضوع رو در ماجرای نهضت جنگل هم داریم و آسیبی که به نهضت جنگل در مرحله اولش خود از طریق همین نیروهای داخلی بود که اینها جاسوسی میکردن برای در واقع نیروهای ضد نهضت جنگل. و خب در واقع رئیس علی دلواری هم در میشه گفتش چنین وضعیتی گرفتار شد و یکی از نیروهای خودش که توسط بریتانیایی ها در واقع به استخدام در اومده بود رئیس علی رو به قتل رسوند. و نکته جالب اینجاست، چون بنده در واقع سرگو راجب اسنادی که راجب رئیس علی دلواری هست صحبت کنم،
بله.
نکته جالب اینجاست که در اسناد در واقع بریتانیایی ها، چون خب ما در واقع اسناد مختلفی در مورد نهضت رئیس علی دلواری داریم که اینها در منتشر شدن به خوب زبان انگلیسی بودن و به زبان فارسی ترجمه شدن و اینها سعی میکردن که در گزارش هاشون رئیس علی دلواری رو به عنوان یک یاغی، یک راهزن جلوه بدن و این القا رو ایجاد بکنن که در واقع رئیس علی دلواری در میان در واقع مردم منطقه هم چنین تصویری ازش وجود داره. ولی خب شهادت رئیس علی و بزرگداشت هایی که برای او از جمله در تهران حسن مصطفی الممالک رئیس الوزرای ایران برای او مراسم بزرگداشت گرفت در مسجد سلطانی یا مسجد شاه، مسجد امام خمینی فعلی، نشون داد که این تصویر در واقع تصویر همگان نیست و مردم ایران او رو نه به عنوان یک یاغی یا راهزن بلکه به عنوان یک قهرمان میبینن و تحت بطلانی بر این تصویری بود که بریتانیایی ها سعی میکردن از او به وجود بیارن. من حالا بخوام به چند تا در واقع کتاب اشاره بکنم.
بله بفهم
هم خدمتون. یکی اسناد جنگ جهانی اول در جنوب ایران که اینها اسناد فارسی هستن که کاوه بیاد اونها رو جمع‌آوری کرده و دیگری جنگ جهانی در جنوب ایران هستش که گزارش های سالانه کنسولگری بریتانیا در بوشهر از سال 1914 تا به سال 1921 که کاوه بیات اونها ترجمه کرده و مشروطیت جنوب ایران به گزارش بالیوز بریتانیا در بوشهر که بالیوز همون کنسول میشه که ترجمه حسن زنگن است و به نوعی میشه گفتش که با انتشار اسناد در واقع ما میتونیم تصویر واضح و روشنی از رساله دلواری و اقداماتش داشته باشیم.
بله خیلی ممنونم آقای مختاری. اگر که خیلی کوتاه بفرمایید در خلال چنین اتفاقی اسناد چگونه به دست میان؟ یعنی مثلا از چنین ماجرای اسنادی که عموما وجود داره اسنادی است که اسناد رسمی مثلا از انگلیسی ها یا مثلا اسناد داخلی، این اسناد چگونه احصا و جمع آوری میشه؟
خب شما نکنید این خب بیشتر گزارش های دولتی هستن، یعنی بله. در واقع حاکم بوشه یا مثلا کسانی که توی عنوان کارگزار بودن اینها گزارش هایی رو که تهیه می کردن بله. برای مرکز می فرستادن که خب موقع بیشتر برای وزارت داخلی می فرستادن و اسناد در واقع خارجی که خب در اون زمان کنسولگری بریتانیا در بوشهر کنسولگری بسیار فعالی بودش با توجه به این که خب بوشهر مرکز ثقل فعالیت های تجاری و نظامی بریتانیایی ها بود، اینها به کنسولگری گزارش هایی رو که تهیه می کرد برای سفارت می فرستاد و سفارت برای در واقع وزارت امور خارجه. یک نکته جالبی که در مورد اسناد بریتانیایی وجود داره
بله.
این هستش که اینها به غیر از این که گزارشی که به کنسولگری می فرستاد، کنسولگری بخشی از در واقع گزارشش، اطلاعات گزارشش توسط افرادی بود که به عنوان خفیه نویس بودن، یعنی ماموران کنسولگری بودن در منطقه و اینها در واقع بومی بودن، از بومیان منطقه بودن، یعنی افراد محلی بودن که اینها این گزارش ها رو به صورت در واقع پنهانی تهیه میکردن و برای کنسولگری میفرستادن و این گزارش ها فارسی هستش. ولی حجم عظیمی از در واقع آرشیو بریتانیا از همین گزارش های فارسی هستش که خفیه نویسان تهیه کردن و اطلاعات بسیار جالبی در مورد اوضاع سیاسی اجتماعی و تاریخ محلی دارن.
خب آیه اصفهانی عزیز، ما میخواییم که پاسخ پرسش امروز برنامه را از زبان شما بشنویم. پرسش این بود که آغاز فعالیت های سیاسی و مقاومت رئیس علی دلواری در برابر قوای انگلیسی با چه حادثه‌ای همراه بود؟
من قسمت آخر پرسش با چه؟
من دوباره اصلا میگم پرسش و خدمت، آغاز فعالیت های سیاسی و مقاومت رئیس علی دلواری در برابر قوای انگلیسی با چه حادثه‌ای همراه بود؟
همونطور که عرضم کردم توی همین عرایزم، در واقع در زمان استبداد صغیر و پیش از فتح تهران، در این در زمان محمد علی شاه، رئیس علی دلواری به بوشهر اومد و ضمن در واقع به دست گرفتن کنترل بوشهر، گمرکخانه بوشهر رو از تصرف و در واقع کنترل بریتانیایی ها یا همون انگلیسی ها خارج کرده و این خودش در واقع نقطه آغاز فعالیت های رئیس علی دلواری هست.
متشکریم از شما اصفهانی عزیز، تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب در لحظات پایانی برنامه هستیم. به قید قرعه هم برگزیده امروز انتخاب شد جناب آقای مراد حیدریانی از لرستان که پاسخ صحیح رو داده بودن. ویژه بهتون تبریک میگم. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم و برنامه سرزمین من با تلاش این همکارانم به شما تقدیم شد.
تهیه کننده محمد رضا حاج حیدری، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی برنامه فاطمه غلامی، کارشناس مجری خوب برنامه‌مون جناب آقای محمد علی مؤمنی و من هم دانیال معنوی. دیگه بعد خداحافظی کنم.
بله، این نکته کوتاه من بگم.
خیلی.
رئیس علی 33-34 سالش بود که به شهادت رسید، یعنی خود این سن جوانی رو هم نشون میده.
دقیقاً. خیلی ممنونم. سلامش بیشتر دوشی. زمان داشتیم.
بله بله.
امروز به طور ویژه پرداختیم به سالروز شهادت رئیس علی دلواری، قهرمان ملی مبارزه با استعمار. خیلی ممنونم از همراهی یکایی که شما دوستان شنونده، و تا فردا خداحافظ.
شبکه رادیوی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ عوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در zarifmusawwar.com.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومان هم معلوم تو کارتم داره.
10 تا فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونت رو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
ساعت 14 آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. از این لحظه تا ساعت 22:10 شب با بخش دوم از برنامه‌های